بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک حدیثی رو نقل کردیم حدیث عبدالله ابن سنان درباره اینکه آیا شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی داده است یا خیر. حدیث درباره پنیر بود و اینکه امام علیه السلام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، هر چیزی که حلال و حرام داره حلال است، حتی تعریف الحرام بعینه. تو بعضی کتاب ها حتی تعریف الحرام منه بعینه هم داره، ولی حالا این کلمه منه معلوم نیست درست باشه یا تو روایت هست یا نیست. حتی تعریف الحرام بعینه. اهل سنت گفتیم که پنیر را به صورت مطلق حرام می دونند. گاهی ائمه علیهم السلام تقیه می کنند، تقیه به اینه که حکمی خلاف واقع را بیان می کنند طبق نظر سنی ها. یه جور تقیه است. یه مرتبه تقیه اینه که امام علیه السلام تطبیق یک قاعده کلی بر ما نحن فیه را یا بر یه مسئله را بیان میکنن و این تطبیق تقیه است. مثلا روایات زیادی داریم در باب اکراه، اکراه اجبار کردن. می‌فرماد اگر کسی مجبور شود به قسم بر طلاق به خاطر اینکه مجبور شده، این قسم بر طلاق ضرری نداره. یک کسی رو مجبورش کردن قسم بخوره که زنش مطلقه باشد، میگیم چون که مجبورش کردن اکراه یا اجبار اثری نداره. این چون موارد امام علیه السلام تقیه کرده، اما تقیه در تطبیق یک قاعده بر این مورد سؤاله. اصل قسم بر طلاق باطله. امام علیه السلام چون نمیتونسته این را بگوید که قسم بر طلاق اینجور قسمی باطله، امام اینجوری فرموده اگر اکراه داشت بر قسم بر طلاق، چون اکراه داره باطله، با اینکه اصل قسم بر طلاق باطله، چه اکراهی باشه چه نباشه. اینم یه جور تقیه است تو روایات. در ما نحن فیه اون مای پنیر گوسفند این پاکه حلاله. اهل سنت مای پنیر را میگوین مطلقا نجسه. حتی اگر یه حیوانی را ذبح بکنند، این مایه پنیری که تو دلش هست اینو میگن نجسه. پس اصل این مایه پنیر پاکه، سنی ها میگن نجس. حالا امام اینجوری میفرماد اگر یک جا میته گذاشتن تو پنیر، بقیه پنیر را بر چی؟ نجس باشد و حرام. اگر یک جا میته تو پنیر بود، با اینکه این اصلا میته نیست، این حلاله، یعنی همون جایی هم که میگذارن این میته نیست. امام علیه السلام نمیتونسته بگوید اون انفهه، یعنی همون مایه پنیر، اون انفهه پاکه و حلاله، اینو نمیتونسته بگوید. امام اینجوری فرموده، فرموده که اگر یک جا میته تو پنیر میگذارند، این دلیل نمیشه که بقیه پنیر رو حرام باشه، با اینکه همون جام که میگذارن حلال است و پاکه. خب این یه جور تقیه است. این روایتی که میگوید کل شیء فیه حلال و حرام، احتمال داره شبهه موضوعی را بگوید، احتمال دارد شبهه موضوعیه بدویه را بگوید، احتمال داره شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی را بگوید، و احتمالم داره که اعم از شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم، اعم از اینها را بگیم. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، هر چیزی که احتمال دارد درش حلال باشد یا حرام، اگه اینجوری معنا کنیم، هر چیزی که احتمال داره در او حلال باشه یا حرام، این حلال است، این میشه شبهه موضوعیه بدویه، و ربطی هم به بحث ما ندارد. اما اگر کسی حدیث رو اینجوری معنا کنه، هر چیزی که، هر طبیعت کلی که در اون طبیعت کلی یک فرد حلال هست و یک فرد حرام، مثلا فرض کنید گوشت گوسفند یه فرد حلال داره یه فرد حرام داره، مثلا جلل پیدا کرده، نجاست خار شده یا موتو است و حرام. هر طبیعت کلی که یه فرد حلال داره و یه فرد حرام داره، هر وقت شک کردید بگویید این حلال است. اگر اینجوری معنا کنیم، حدیث می شود شبهه بدویه، اما شبهه حکمی بدویست. معناشم اینه که هر حیوان مشکوکی حلال گوشته، هر چیزی که مشکوکه میشه حلال گوشت. احتمالم داره حدیث رو اینجوری معنا کنیم، بگوییم هر طبیعتی که این طبیعت یک فرد حلال و یک فرد حرام داره و یه فرد مشتبه، امام علیه السلام میخواد بفرماد اون فرد مشتبه حلال است. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، حدیث میشود شبهه مقرون به علم اجمالی و امام اجازه داده، و ظاهراً معنای حدیث این سومیه، چون اون شبهه بدویه رو اینجوری اصلا نمیگویند کل شیء فیه حلال و حرام، شبهه بدویه رو اینطوری میگن، میگن اذا شککت فیه حلیت شیء فقل انه حلال، اونجوری میگن، نه این که بگوین فیه حلالون و حرامون. پس این حدیث همون اطراف علم اجمالی را میگوید، ولی معلومه که تو حدیث یه نوع تقیه هست. بله بله، اونم شاهدش. بله خب، این حدیث دلالت میکنه بر اینکه موارد مشتبه میشه حلال. شیخ انصاری تو رسائل فرموده که شارع که نمیتونه ترخیص در مخالفت بدهد چون تناقض در روایات میشه، تناقض صدر و ذیل حدیث میشه. بعد شیخ فرموده حالا اگرم شارع اجازه بدهد، معنای ترخیص اینه که طرف دیگر بدل از واقع میشود. معنای کلام شیخ اینه که وقتی نمیدونم این فرش نجس شده یا اون، اولا شارع که نمیتونه بگه اجتناب نکن و پاکن، اینه که نمیتونه بگویه، که ما گفتیم هر دوتاش هم میتونه بگه، ما گفتیم هر دوش میتونه بگوید پاکن. شیخ میفرماد نه، اصلا شارع نمیتونه اینو بگه. برفرض هم که بگوید، شارع وقتی میگه این فرش سمت چپی پاکه، یعنی چی؟ اگه گفت این سمت چپی پاکه، یعنی سمت راستی نجس باقی است، یعنی سمت راستی بدل از اون نجاست باقی است. به عبارت دیگه شارع ترخیص در بعض اطراف میده، نه کل اطراف، و ترخیص در بعض اطراف معنیش اینه که طرف دیگر می شود واقع. این فرمایش شیخ انصاری. ولیکن این حرف اولا یک لازمی داره که خود شیخ نمیتونه اینا بپذیره. لازمه کلام شیخ اینه ها، اگر کسی با پای تر روی اون فرش راه رفت، آیا پاش نجس میشه یا نمیشه؟ اگر بگویید اون فرش سمت راستی بدل از واقع، اگه بدل از واقع، باید بگویید وقتی پای نجس روش راه رفتید پا نجس میشود، چون ملاقی با نجس واقعی نجس میشه دیگه. در حالی که هیچ کس این رو نمیگوید، همه میگن با پای تر رو این فرش راه رفتی پا پاک، روی این یکیشم با پای تر راه بری اونم پاتون پاک. پس اولا این حرف یک لازمی داره که خود شیخ نمیتونه لازمه کلامشو بپذیره. ثانیاً ما دلیلی نداریم برای این که بعض اطراف بدل از واقع باشند. میشه بگویید دلیل داریم که از او اجتناب بکن، اما دلیل نداریم که او به جای واقع باشه یا بدل واقع باشه. این یه مطلب. آخرین مطلبی هم که تو رسائل مطرح شده اینه که فرقی نیست بین این که این اطراف علم اجمالی دفعی باشند یا تدریجی باشند. بحث درباره اینه که علم اجمالی بین المتباینین تکلیف را منجز میکنه، حالا چه اینکه این دوتا دفعی باشند، مثل اینکه مثلا حالا یک کسی میخواد نماز بخونه خیلی هم سردشه، هم این فرشو بیندازه رو دوشش هم اون فرشو، دوتاشو با هم، این میشه دفعی. یا اینکه تدریجی نماز ظهر رو با این بخونه، نماز مغرب رو با اون یکی بخونه. دفعی بودن یا تدریجی بودن تأثیری در تنجیز علم اجمالی ندارد. علم اجمالی اگه تکلیف و منجز میمونه فرقی نیست. این تا اینجا راجع به اصل علم اجمالی. حالا یه چند تا تنبیه داره که اون تنبیه ها در واقع بحثای اصلی علم اجمالی.
Thank you.